أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط و سنرى أنها لا تنحز لإثبات ذلك. بحث ما درباره اخباری است که ادعا شده است دلالت بر وجوب احتیاط دارد. قبلا گفته ایم در قالب اعتراض رئیسی دوم که اگر اخبار احتیاط از حیث سند و دلالت تمام باشند میتوانند ادله شرعی براءت رو به چالش جدی بکشند، یعنی یا نسبت به ادله شرعی براءت رافع موضوع محسوب می شوند یا اینکه معارض اونها به حساب میاد. در این قسمت بحث ما به بررسی اخباری اشتغال خواهد یافت که گفته شده است دلالت بر وجوب احتیاط داره، تا ببینیم آیا در بین این اخبار احتیاط خبری از حیث سند و دلالت تمام هست که بتواند محصل تلاش ما رو در استخراج براءت از نصوص شرعی به مشکل منتهی کند یا خیر. مصنف در این قسمت 6 حدیث رو بیان می کنند و در نهایت نتیجه می گیرند که هیچ کدام از این 6 حدیث از حیث استدلال تمام نیست. استدلال اولی که مصنف مطرح میکنه حدیثی است که به شکل مرسل از امام صادق نقل شده: من اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه. من اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه. کسی که از شبهات پرهیز بکند برای دین خود پاکی و براءت جسته است. ایشون فرماید که این حدیث هیچ دلالتی بر وجوب استبراء و براءت جستن، که اینجا منظور اتقاء و پرهیز از شبهات و احتیاط در شبهات هست، نداره. نهایت تشویق میکنه اشخاص رو به سمت احتیاط، اما این تشویق آیا وجوبی است و الزامی؟ در این حدیث هیچ دلالتی بر الزام و وجوب وجود ندارد. این نکته رو باید خوب در ذهن داشته باشید که ما ای که بر اساس نصوص شرعی قائل به براءت هستیم، در حقیقت احتیاط رو به شکل مطلق نفی نمی کنیم، بلکه میگیم احتیاط واجب نیست و الا حسن احتیاط، خوبی احتیاط بحثی نداره. اگر کسی خواست احتیاط بکنه در شرب توتونی که کتاب و سنت دلالت بر عدم وجوب احتیاط در موردش دارد، احتیاط بکند، شرب توتون نکند، بلا شک حتی نزد اصولیونی که قائل به براءتند این کار حسن و پسندید است. اما واجب نیست این احتیاط. بنابراین حدیث شریف هم دقیقاً با مدعای اصولیون هماهنگ، ترغیب و تشویق به پرهیز از شبهات می کند. من اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه، اما الزام نمی کند. حدیث دومی که ایشون ذکر می کنه از امیر المؤمنین است که خطاب به کمیل می فرمایند اخوک دینک، برادر تو دین توست، یعنی اهمیت دین در زندگی تو به سان برادر توست. فحتت لدینه که به ما شد، تا جایی که میتونی به ما شد برای دینت احتیاط پیشه کن، همونطور که تا جایی که میتونی برای برادرت، برای حفظ جان و مال او احتیاط پیش میگیری، برای دین هم با همین روی کرد عمل کن. خب این حدیث هم از دید مصنف دلالتش بر وجوب احتیاط تمام نیست، از این جهت که این حدیث درسته که امر به احتیاط می کند و هر امری ظهور در وجوب داره. احتت لدینک، احتیاط کن برای دینت. اما مراد متکلم وقتی حمله بر وجوب می شود که او قرینه ای بر اراده استحباب بر اراده غیر وجوب ارائه نکرده باشد. اگر قرینه ای در کلام او بود که نشان می داد مراد او از این صیغه وجوب نیست، دیگر نمی شود حمله بر وجوب بشه مرادش. اینجا هم قرینه ای وجود داره که مانع حمله احتت که امر به احتیاط است بر وجوب میشه و اون هم عبارت است از بما شئت. میگه احتت لدینه که بما شئت، تا جایی که میتونی. همین که یک امر، یک طلب به مشیئه، به خواست و میل مخاطب که انا واگذار شده است و به او گفته ایم که تا جایی که متمایلی مشیت تو کشید احتیاط کن، معلوم می شود که مراد از این امر وجوب و الزام نیست بلکه استحباب. امر الزامی فراتر از مشیت و خاصه مخاطبه. وقتی که امر الزامی شد، چه بخواهد مخاطب چه نخواهد باید انجام بده. پس همین که اینجا امر مقید به مشیت مخاطب شده، معلوم است که امر الزامی نیست و الا باید فراتر از الزام باشه. خلاصه مدلولی که می شود از این حدیث به دست گرفت چیزی بیش از این نیست که این حدیث بخواد بگه امر دین امر مهمی است. شایسته است که در قبالش هر چقدر می توانی، هر مرتبه که توان داری، احتیاط پیشه کنی، همونطور که برادر انسان امر مهمی است. دلالتی بر الزام ندارد. حدیث سومی که مصنف ذکر می کنه از امام صادق آمده، اورع الناس من وقف عند الشبهه، با ورع‌ترین مردم کسی است که بایستد، یعنی احتیاط کند، عند الشبهه، احتیاط به هنگام شبهه کنه. خب این حدیث هم نهایت میگه وقوف و احتیاط عند الشبهه اورعیت است، با ورع‌تر شدن است. نهایت اینو میگه کسی که متوقف به هنگام شبهات بشود اورع الناس محسوب میشه. اما نکته اینه، چه کسی گفته است که اورع الناس شدن اورعیت واجبه؟ ما دلیلی نداریم که هر کسی موظف باشه اورع الناس باشه. پس دقت بکنید، این حدیث شریف فقط دلالت بر صغرایی می کند که کبراش مفقوده. فقط دلالت بر این می کند که توقف از شبه اورعیت است، اورع الناس شدن است. اما کبرایی همینجا لازم است که حدیث دلالتی بر آن ندارد، که هیچ دلیلی بر آن نیست، و اون اینکه اورع الناس شدن واجب است. وقت میتونیم نتیجه بگیریم که وقوف و احتیاط عند الشبهه واجب است، با این که ما راهی برای اثبات این کبرا نداریم. خب این سه حدیث رو تطبیق بدیم تا انشاءالله به سایر احادیث برسیم. و نستعرض فی ما یلی، متعرض میشیم در ادامه مطلب، فی ما یلی یعنی در مطالبی که می آید بعد از این، فیما یقع و بعد. جملتن مفعول نستعرضه، متعرض میشیم دسته ای از روایات رو که شش روایت رو مصنف اینجا ذکر میکنه. روایاتی که ادعا شده دلالت این روایات بر وجوب احتیاط، گفتن داله بر وجوب احتیاط. و سنه را خواهیم دید که ان این روایات لا تنحزل اثبات ذالک، یعنی استوار نمی باشد، قیام نمی کند برای اثبات وجوب احتیاط. ذالک این وجوب احتیاط. فمنها، از این روایات، مرسل از امام صادق. مرسل حدیثی است که تمام یا بخشی از سندش ذکر نشده باشه، مسند نیست. قال امام صادق فرمودند من اتق الشبهات، کسی که پرهیز از شبهات بکنه، یعنی اجتناب از شبهات بکنه، فقد استبرع لدینه، براءت جسته است برای دین خود. در بعضی از نسخ و ارزهی هم دارد، چنانچه در نسخ دیگر هم لدین دارد، فقد استبرع لدین. به هر حال استبرع به معنای براءت جستن، پاکی جستن. میگه استبرع من الدین، تقاضا کرد که او رو بری و ذمه کنند. استبرع من الدین یا استبرع من البول، یعنی خود رو از باقی مانده بول در مجرا تطهیر کرد، طلب طهارت آلت از باقی مانده بول کرد، که با همین عنوان مصطلح در فقه شده، استبراء مستحب بعد از بول، به همین معناست. این پاکی جستن استبراء اینجا برای دین به کار رفته. هر کسی که پرهیز از شبهات بکند برای دین و عرض خود، آبروی خود پاکی جسته است. و نلاحظ ان الروایت، ملاحظه میکنیم، نلاحظ معنای اشکال داره، قبلا هم گفتیم اشکال میگیریم که روایت قایت آنچه که تدل، و این روایت بر آن چیز علیه به ما برمیگرد، قایت آنچه که دل بر آن هست، از ترغیب و فل اتقا، تشویق در اتقاء، در پرهیز، در احتیاط، همین و بس، تشویق در اتقاء و پرهیز و احتیاط. و لیس در این روایت ما چیزی که مثلا صیغه امری که یدل علی الالزام، دلالت بر الزام و وجوب کنه، نمیگوید اتق الشبهات، میگه من اتق الشبهات. امری یا چیزی در این مایه ها نیست که بگیم دلالت بر وجوب اتقا داره، جنبه تشویقی و استحبابی داره. و منها از این روایات آن چیزی است که روایت شده است از امیر مؤمنین، من بیان ماهوی، من ان امیر مؤمنین فرمودند به کمیل یا کمیلو، اخوک دینک، برادر تو دین توست، فحتت لدینک بما شئت، احتیاط کن برای دینت به هر میزان که خواستی، به هر مقدار که شئت، یعنی به هر مقدار که خواستی یا به هر مقدار که توانستی. به هر حال مقید شده امر به احتیاط به مشیت، به خواست، به توان مخاطب. اینجور تقیید باعث می شود که دیگر امر به احتیاط ظهور در وجوب نداشته باشه، بلکه ظهور در استحباب داشته باشه، در حسن احتیاط داشته باشه. و نلاحظ و ان روایت، ملاحظه میکنیم که روایت، و ان اشتملت، ولو این که مشتمل است بر امر به احتیاط، ولکنه قید بالمشیعه، اما خب مقید به مشیت و توان و خواست مکلف شده. و هازا، این تقیید، یصرفه، میگرداند امر را. ببینید اینجا امر هست، نمیتونیم بگیم ما یدل علی الالزام نیست، اینجا به هر حال احتت هست، امر هست. اما این تقیید امر به مشیت، هازا به تقیید برمیگرده، میگرداند، دگرگون میکند امر از ظهور در وجود. مانع از این می شود که امر ظهور در وجوب داشته باشه. و یجعله، قرار می دهد امر را، در چاپای ما یه ظاهرن در گروشه دارد، قرار می دهد این تقیید امر را، امر به احتیاط را، ظاهر در افاده این مطلب که دین امر مهم است. پس هر مرتبه ای از احتیاط که ملتزم بشی به این مرتبه در تجاه و مقابل دین، فا فهو حسن، این حسن است یعنی مستحب اما واجب نیست. و منها ما عن ابی عبدالله، حدیثی است از امام صادق از این روایات که می‌فرماید اورا الناس من وقف عند الشبه، باورترین مردم کسی است که به هنگام شبهه متوقف بشه یعنی احتیاط کنه. و نلاحظ، ایراد میگیریم که این بیان کفایت نمی کند برای اثبات وجوب وقوف و احتیاط، از زیرا لم یدل دلیل علی وجوب الاوریه. سقرا رو می شود از این حدیث گرفت که وقوف عند الشبهه اوریته، اما اوریت واجب نیست، دلیلی داله بر وجوب اوریت نداری، یعنی کبرا برای ما ثابت نیست و به اون نتیجه مورد ادعا برسیم. حدیث چهارمی که مصنف ذکر میکنه حدیث حمزت ابن تیار. در این حدیث شخصی خطبه هایی از امام باقر را در محضر امام صادق قرائت میکند تا به این که به یک موضعی میرسد که ظاهراً باب پسند امام نبوده. امام در مواجهه با او بفرماین کف و سکوت، دست نگه دار، سکوت کن. او رو توصیه میکنن به دست کشیدن و سکوت. در ادامه میفرماین که هر چیزی که به دست شما افتاد و راجع به اون علم نداشتید مجاز نیستید در مقابل اون مگر اینکه دست بکشید، تحقیق بکنید و اون رو رد بکنید به ائمه هدایت، به اهل بیت، تا اهل بیت شما رو راهنمایی کنند بر مسیر درست، بر راه مستقیم و اون گمراهی شما رو برگیرند و راه درست رو نشان شما بدند. این حدیث شریف به ادعای برخی دلالت بر وجوب احتیاط به هنگام شبهه میکنه. علت خطاب مؤکد امامه که میفرماید لا یسعکم الا الکف. شما وقتی با چیزی که بی اطلاع هستید مواجه میشید هیچ راهی ندارید جز توقف، جز کف، جز دست کشیدن، جز احتیاط. پس ما حق اجرای براءت نداریم بلکه باید کف یعنی احتیاط کنیم. این نحوه استدلال به حدیث. مصنف در ادامه اشکال میگیرن بر استدلال به این حدیث. اشکالی که ایشون میگیره اینه که میفرماید این حدیث درسته که امر به کف و تثبت و بررسی و تأمل دارد، اما مقصود این حدیث از این امر این است که مکلف رو به مراجعه امام و اخذ حکم از امام دعوت بکنه، بخواد در حقیقت مکلف رو وادارد که به امام مراجعه کنه و خود به اتکای ذهن خود مطلبی رو به شریعت نبنده. ما هم که معتقد به براءتیم چیزی غیر از این نمیگیم. ما در بحث براءت میگیم هرگاه خواستی براءت جاری کنی، هرگاه خواستی تطبیق بدی مفاد ادله براءت رو در شبهه حکمیه، موظفی قبلش فحص کنی، قبلش تحقیق کنی. در کجا؟ در کلمات خدا و ائمه، در نصوص شرعی. یعنی ما هم قبل از براءت فقیه رو ملزم می‌دانیم به مراجعه به نصوص، به مراجعه به کلمات امام، بعد به سراغ براءت می‌ریم. بله، اگر ما بدون مراجعه به کلام امام توصیه به براءت می‌کردیم حق با شما بود. اینجا بود که خطاب امام که می‌فرمود لا یسعکم الا الکف متوجه ما می‌شد که شما حق ندارید اینقدر سری چیزی رو به شریعت ببندید. اما ما بعد از مراجعه به نصوص، مراجعه به امام و یأس از یافتن دلیل بر حکم، پناه به براءت می‌بریم. اینجاست که تکیه به ادله براءت میکنیم. بنابراین مفاد حدیث هیچ گونه منافاتی با راه و روش و اصولیون در بحث براءت ندارد. خب این حدیث رو هم بخونیم تا به حدیث ابو سعید زهری برسیم که بحث مفصلی داره. و منها خبر و حمزت ابن تیارن، حمزت غیر منصرف بخونید. اینجا هم ای کاش مصنفی الف و لام بر سر تیار می آورد، حمزت ابن تیارن نه حمزت ابن تیار، چون اسم شخصی با الف و لام ذکر میشه. انهو این جناب حمزه عرضه کرد، عرضه بر امام صادق، بعض مفعول عرضه، بعض خطب ابی، بعضی از خطبه های امام باقر را. حسب ظاهر ضمیر ابی برمیگرده به ابی عبدالله. بعضی از خطبه های امام باقر را عرضه کرد. حتی اذا بلغ موضعا منها، تا این که رسید به موضعی از این خطبه ها، خطب کی بلغ؟ حمزه. قال امام صادق ابو عبدالله فرمودند لهو به این حمزه، کف یعنی بس کن، بس کن، بس کت، ساکت باش. ثم قال سپس فرمودند لا یسعکم، یعنی جائز نیست، فیما ینزل بکم، در آنچه که نازل به شما می شود، یعنی به دست شما می افتد، در آنچه که به دست شما می رسد. مما بیان ما ینزل، مما لا تعلمون، از چیزهایی که بهش علم ندارید، ازش مطلع نیستید. الا جائز نیست شما را مگر الکف، یعنی دست کشیدن، دست نگه داشتن. الا الکف و انح، انح برمیگرده به ما، ما ینزل و بکم، مگر اینکه دست بکشید از این چه که به دستتون افتاده. و تثبتو، تثبت یعنی درنگ، یعنی بررسی، یعنی تحقیق. و رد و الى ائمه الهدى، رد یعنی همون ارجایی که در بعضی از روایات هم مورد اشاره است، ارجاع بدید به ائمه هدا، اهل بیت عصمت و طهارت. این التثبت و الرد و عطف بر الکف است، عطف بر الکف. پس جائز نیست در اون چه که علم ندارید، دوچار شبهه هستید در موردش، مگر اینکه دست نگه دارید، بررسی کنید و ارجاع بدید به اهل بیت. خب ارجاع به اهل بیت بدیم که چه شود؟ حتی قایتی است متعلق به رد، رد کنیم به ائمه هدا تا یحملوکم فیه علی القصد، حمل کنند ائمه هدا شما را در مورد آنچه که به دستتان افتاده است. فیه برمیگرده به ماینزل خط بالا، حمل کنن شما را بر چی؟ علل قصد، متعلق به یحملو، شما را حمل بر قصد بکنند. قصد در کتب لغت مثل العین و سایر معاجم لغوی به معنای استقامت و طریق، استقامت و طریق، راه مستقیم همیشه باید مطلوب و مقصود هر مؤمنی باشه. اهدنا الصراط المستقیم، فرماید تا شما رو بر استقامت طریق، بر راه مستقیم حمل کنند، فرا بخوانند. و یجلو انکم فیه الاما، یجلو یعنی برطرف کنند، اهل بیت هدایت برانند از شما در اون ماینزل و بکم العما، گمراهی را، کوری را. خود اما به معنای کوری است، اما خب مراد اینجا گمراهی است، گمراهی از شما برگیرند. و یعرفوکم فیح الحقه و آشنا کنن شما را در اون ماینزل، باز ضمیر فیه به ماینزل برمیگرده، آشنا کنن شما را در اون ماینزل الحقه، به حق آشنا کنند. بعد استشهاد به قرآن میکنن، قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر که اینجا مقصود اهل بیت هست، اگر چیزی رو نمیدانید، اگر بی خبر از چیزی هستید. و نلاحظ، اشکال میگیریم بر استدلال به این حدیث، ان هذه الروایت تأمر بالکف و تریس. تریس همون تثبت بالاست، به معنای درنگ و مکس و تأمله، امر به کف و تأمل میکنه از جهت مراجعه امام و اخذ حکم از امام. مقصودش نیست که ما رو دعوت کنه به رجوع به امام، نه بالکف و الاجتناب بعد المراجعت و عدم تمکن من تعیین الحکم. این با قصه ما فرق میکنه، امر نمیکنه به کف و اجتناب، امر نمیکنه مثلا به احتیاط بعد از این که ما مراجعه کردیم به نصوص، به روایات و متمکن نشدیم، ناتوان شدیم از تعیین حکم. نمیگوید که بعد که مثلا به امام مراجعه کردی، حالا مراجعه به امام مصداقش در اصل غیبت مراجعه به احادیث امامه، نمیگوید که وقتی که مراجعه کردی به احادیث امام و نتوانستی حکم رو به دست بیاری، باز هم وجب علیک الکف، وجب علیک التریس مثلا. خیر، و ما نریده، آنچه که ما اراده میکنیم آن را، ما اصولیونی که قائل به براعت هستیم اراده میکنیم، هو اجراء البراعت بعد المراجعت به احادیث و فحث در احادیث. لما سیعتی، چون بعدن خواهد آمد. این که میفرماید لما سیعتی، یه مبحثی داریم تحت عنوان تحدید و مفاد البراعه، اونجا انشاءالله این مطلب رو ذکر خواهیم کرد. لما سیعتی، من بیان ما سیعتی است، من ان البراعت مشروطتون بالفحص، به فحص و بذل الجهد، جهد یعنی تلاش، کوشش، و بذل کردن کوشش در توسل، در رسیدن و دستیابی به حکم واقعی. یعنی در حقیقت اگر ما قائل به براعت در شبهات حکمی هستیم، نه شبهات موضوعی، در شبهات موضوعی بحثش فرق میکنه، اصلا بحث اصولی هم شبهات موضوعی نیست، اونجا نیازی به فحص نیست، در شبهات حکمیه که محل اختلاف بین اصولی و اخباری است، اگر ما قائل به براعتیم، بعد از تحقیق و فحص و مراجعه به امام قائلیم، نه اینکه کسی بخواهد ابتداعا مراجعه به ادله براعت کند و نگاهی به حدیث اهل بیت نیندازد. خب، حدیث بعدی که مصنف ذکر کرده، حدیث پنجم، از ابو سعید زهری است، از امام باقر، می‌فرماید الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الحلکه، متوقف شدن و احتیاط به هنگام شبه بهتر از افتادن در هلاکت است، بهتر از هلاک شدن. گویین که میگوید یا احتیاط کن یا اگر نکردی هلاک میشی، این توصیه به احتیاطه. از اونجایی که سخن از هلاکت در فرض ترک احتیاط، ازش استفاده میکنیم وجوب احتیاط رو، چون پرهیز از هلاکت واجبه، ترک احتیاط هم موجب هلاکت، پس ترک احتیاط می شود واجب. به بیان دیگر، این حدیث شریف نشان می دهد که تکلیف مشکوک که با تعبیر شبه ازش یاد شده، الوقوف عند الشبه، تکلیف مشکوک منجزه و مکلف در قبالش موظف به احتیاطه. چرا؟ چون اگر این تکلیف مشکوک این شبهه منجز نبود، نقطه مقابل احتیاط در این شبهه هلاکت نبود. هیچ وقت انسان به جهت ارتکاب شبهه غیر منجز، شبهه ای که بر مکلف منجز نشده، مستحق عقاب نمی شود، به هلاکت نمی افتد. همین که در اینجا اون لبه احتیاط در شبهه را افتادن در هلاکت عنوان میکنه، معلوم میشود که این شبهه منجز و غیر ایمن از عقاب است و مکلف موظف است در قبالش احتیاط کنه. این استدلالی است که به حدیث زهری صورت گرفته. مصنف نسبت به این استدلال هم اشکال میگیرند. اشکالی که ایشون میگیرند، یکی مبتنی بر دیدگاه خودشونه راجع به واژه شبهه که در این حدیث به کار رفته، یکی هم مبتنی است بر دیدگاه مشهور که ناظر به قاعده قبح عقاب بلا بیانه، ناظر به قاعده قبح عقاب بلا بیان. اما اونچه که مبتنی بر دیدگاه مصنفه در باب واژه شبهه اینه، ایشون می‌فرمایند که تعبیر شبهه ای که در این حدیث و امثال این حدیث آمده با اون شبهه ای که در عرف اصولی متعارف شده و جا افتاده فرق میکنه. بله، ما به تکالیف مشکوک میگیم شبهه، وقت بر دو قسم میکنیم، شبهه حکمیه، شبهه وجوبیه، هر کدام رو باز بر اقسامی میکنیم، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، و قصه رو میبریم جلو، بحث های متعددی رو همین واژه شبهه میچینیم. نکته این است که شبهه ای که در لسان ائمه آمده باید با عرف زمان اهل بیت سنجیده بشه، نه با عرف اصولیون امروز. در زمان اهل بیت وقتی شما به واژه شبهه نگاه میکنید و لغت اون زمان رو معیار قرار میدید، معنای شبهه چیزی جز مثل، نظیر، همانند نیست. به این میگن شبهه، یعنی این شبیه چیز دیگه است، این شبیه و نظیر چیز دیگه است، همینو بس، معناش همین. هازا شبهتون لزیدن، مثلا این شبیه زید، خطاب به برادر زید میگه. بنابراین شبهه به معنای شبیه، به معنای مثل، نه به معنای شک. اشکالی که در کلمات شما هست اینه که گمان کردید شبهه به معنای شکه، بعد میگید وقوف به هنگام شک در تکلیف بهتر از این است که انسان در هلاکت بیفته. نه، مراد وقوف به هنگام شبیه، وقوف به هنگام مثل. اما مثل چی؟ شبیه چی؟ مثل حق، شبیه حق. در واقع حدیث میخواد بیاد مکلفین رو انذار بده، هشدار بده نسبت به اون دعاوی باطلی که شباهت به حق دارند، نظیر حقند، حق نماند، مثل جریان طالبان مثلا در دوره ما که ادعا داشتند ما حق گراییم، ادعا داشتند ما بر اساس کتاب و سنت اقدام میکنیم، اما در حقیقت چیزی جز باطل نیستند. یا جریان‌های مشابه طالبان که مبتنی بر آمیزه های دینی دعاویشون رو بیان میکنند، اما در حقیقت تهی از حقیقت دینند. حدیث شریف میخواد نسبت به این جور دعاوی شبه حق هشدار بده. میگه هرگاه با یک دعوای شبه حق مواجه شدی، شباهت به حق داشت اما حقیقتش برای تو نامعلوم بود، توقف کن. تو بخوای یه وقت مبتلا بشی به انحراف عقیده، انحراف فکری که مساویه با هلاکته. بنابراین حدیث شریف هیچ ارتباطی به شک در تکلیف ندارد، بلکه روی کردش به اون دسته از دعاوی حق نمایی است که از درون توهی‌اند و فاقد نور حقیقتند. جریان‌هایی رو می‌خواهد مورد انذار و هشدار قرار بده که فقط شباهتی به حق رسانده‌اند اما حقیقتی رو در خود ندارند. حدیثی همینجا مصنف ذکر می‌کنه در تأیید ادعای خودش از امام امیرالمؤمنین که می‌فرماید سمیت شبهت و شبهتن لأنها تشبه الحق، به شبهه شبهه گفتند از این جهت که شبیه حق، شباهت به حق میرساند، از این جهت به شبهه شبهه میگند. پس شبهه به معنای شبیه نه به معنای شک. بر همین اساس مصنف معتقد است که این حدیث شریف هیچ ارتباطی به بحث ما که شک در تکالیف هست ندارد و در واقع ناظر به جریانات مذهبی و اجتماعی است که ظاهر حق دارند و واقع تهی از حق. این دیدگاه مصنفه که این قسمت رو ما فعلا تطبیق بدیم، بعد اون دیدگاه دوم رو که مبتنی بر قاعده قبح عقاب بلا بیان هست رو توضیح خواهیم داد. و منها روایت ابی سعید از زهری، منسوب به زهره، از امام باقر ابی جعفر قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلكه. این تعبیر با تفاوت‌های خیلی ریز، مثلا الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلكات، به صيغه جمع آمده شبهه و هلكه، در لسان اهل بیت متعدد دیده می شود، به شکل یک مثل که اندر آمده، گویا که یکی از امثال رایج در لسان اهل بیت همین تعبیر بوده که به مناسبت های مختلفی شما این تعبیر رو میتونید ببینید. در ذیل بعضی از احادیثی که بالاتر خوندیم و تطبیق دادیم هم این تعبیر آمده. در ادامه امام این تعبیر مثلگونه رو اضافه کردن که الوقوف عند شبهت خیر من الاقتحام فی الهلکه. اقتحام هم یعنی در افتادن، قوت خوردن. خیر همونجا خیر تعیینی است، به این معنا نیستش که بهتره که مثلا اینجور بشه، نه اون نه، بلکه باید این گونه بشود. یعنی عقل میگوید که افتادن در هلاکت به هیچ عنوان امری نیست که انسان بتواند بپذیرد، پس واجب است، معین است که وقوف عند شبهه کند. و تقریب الاستدلال انها، تقریب استدلال به این روایت این است که این روایت دلالت میکند بر وجوب هلکه در افتادن شبهه. اقتحام در اینجا معنی ارتکاب شبهه است. مثلا شما اگر شک دارید در حرمت فعلی، اون فعل رو انجام بدید. و هازا یعنی تنجز تکلیف الواقعی المشبوک، همین که معلوم میشه اقتحام و ارتکاب شبهه هلاکت درش وجود داره، معناش اینه. هازا میخوره به وجود هلاکت. وجود هلاکت در ارتکاب شبهه یعنی تنجز، منجز بودن تکلیف واقعی مشکوک. واف تفسیره. تنجز تکلیف واقعی مشکوک یعنی چی؟ و عدم کون این تکلیف واقعی مشکوک مؤمنن عنه. معناش این است که این تکلیف واقعی مشکوک مؤمنن عنه نیست، یعنی نسبت به عقاب ایمن نیست، مخالفتش ایمن از عقاب نیست. و امنون انح یعنی در موردش تأمین از عقاب، امنیت از عقاب ثابت نیست. و هو، هو یعنی چی؟ هو رو بزنید به یا وجود هلکه در اقتحام شبهه یا تنجز تکلیف واقعی مشکوک. خب بهتره که به همین آخری بزنید، تنجز تکلیف واقعی مشکوک. هو معنا وجوب الاحتیاط، معنای وجوب احتیاط دیگه. وقتی شارع در قبال تکلیف مشکوک احتیاط رو واجب میکنه یعنی چی؟ ایجاب احتیاط در قبال تکلیف واقعی مشکوک معناش چیه؟ یعنی اینکه این تکلیف واقعی مشکوک منجز میشه دیگه، تنجز پیدا میکنه. و اگر دو علا زالک اشکال می شود بر این تقریب، ذالک به تقریب استدلال بالا می خورد، خود استدلال هم می شود، ان فاعل یرد، ان هازل استدلال، ان هازل استدلال یتوقف الا حمل واژه شبه بر اشتباه به معنای شک، بر همون معنای متعارف اصولی امروزش که به شک میگن شبهه، شبهه حکمی این شک در حکم، شبهه موضوع این شک در موضوع. ما ان الاصل فی مدلول شبهت لغتن، اصل و ریشه در مدلول شبه از حیث لغت، المثل و المحاکی، مثل و همانند، محاکی یعنی همانند. اینو ایشون در دستهای خارج خودش هم گفته، وقتی میخواد این حدیث رو رد بکنه مطالب آورده در مباحث اصول هست، میگه مثل و محاکی و نظیر، شبهه به این معناست. البته ما در وقتی اون موقع که بررسی میکردیم فرمایش مصنف رو در این مورد، گفتیم که این برداشت مصنف درست نیست، شبهه در لسان اهل بیت هم به معنای شک به کار رفته. حالا نفس رویکرد مصنف به مراجعه به لغت عصر معصوم خوبه. خیلی وقت هست ما احادیث و آیات رو بر اساس برداشت ها و فهم امروز خودمون تفسیر و تبیین میکنیم و این خیلی خطرناک. باید حتما در فهم آیات و روایات به عرف لغوی اون زمان مراجعه کرد و فهم مردم اون زمان رو معیار قرار داد، و الا به خطا میفتیم و برداشت ناسواب از کلمات اهل بیت خواهیم داشت. و این نما و انما یطلق علی الشک عنوان الشبهه، این است و جز این نیست که اطلاق می شود بر شک عنوان شبهه. به چه جهت؟ چرا به شک عنوان شبهه هر از گاهی اطلاق می شه؟ از این جهت که مماثلت، لان از این جهت که مماثلت و مشابهت دو چیز وقتی شبیه هم باشه تو عدی الى تحیر و شک، هرگاه دو چیز شبیه به هم باشه این شباهت دو چیز به هم منجر به تحیر و شک میشه. دو تا برادر هستند خیلی شبیه به هم، وقتی یکیشون میبینید شک میکنید که آیا این زیده یا برادر دوقلوی زیده. این شباهتی که بین اخوین هست شما رو به شک و تحیر با می دارد، لأن المماثلت و المشابهت تؤدی الى تحیر و شک، منجر میشه به تحیر و شک. پس ریشه لغوی شبه شک نیست بلکه مثل و محاکی است. و علیه بنابراین، یعنی الا ان الاصل فی مدلول شبهته لغتن المثل و المحاکی، اشاره است به خط بالا، فلا موجبه، موجبی نیست برای حمل شبهه بر شک، دلیلی نیست بر اینکه حمل بکنیم شبهه را بر شک، یعنی بر اون چه که محل بحث ماست، بحث ما شکی در تکلیفه. بل بالامکانه حمله على ما یشبه الحق شبها سوریا، بلکه ممکن است حمل کنیم این واژه شبهه را بر آنچه که یش به الحق شباهت به حق داره، شبهن سوری یعنی شباهت سوری ظاهری، و هو واب حالی است، و هو در حالی که این ما یش به الحق، ضمیر به ما برمیگرده، این ما یش به الحق باطلون فی حقیقته، در حقیقت و درون خودش در باطن خودش باطله، کما هو الحال فی کثیر من الدعوات الباطله، چنانچه حال در بسیاری از ادعاهای باطله نفاق گونه همینه که ظاهرشون حق واقعشون باطله. هلتی صفت دعواته، دعوات باطله ای که تبدو به تدلیس، به نظر میاد به سبب تدلیس، این به تدلیس متعلق به تبدوس. تدلیس یعنی پوشاندن عیب. در بین خیال تدلیس رو وقتی مطرح میکنن که طرف مقابل عیب رو پنهان کرده باشه. و که انها واجدتون لسمات الحق. سمات جمع سمته، به معنای علامت، به معنای نشانه در اینجا به کار رفته. عبارت این مقدار تعبیر ادبی گونه داره، به عرف ادبیات روز عرب بیان شده. دقت بکنید، میگه که دعوات باطله ای که به نظر میان به واسطه ی تدلیس اهلش، این دعوات واجد نشانه های حقند، واجد روش ها، اسلوب ها و علامات حقند. در لسان عرب اینجور تعبیر زیاد دیده میشه. ببینید مثلا میگن که یبدو زیدون و کأنه یرید اصلاح الامور. به نظر میاد زید به گونه ای که اراده اصلاح امور دارد. یبدو زیدون و کأنه، این ترکیب یبدو با و کأنه، این تعبیر خیلی به کار میره در لغت عرب امروز. اینجا هم همینه، بعد با هم معنا کنید. وی بخواد خیلی دقیق و ملا لغتی معنا کنید، اینجوری باید معنا کنید. به نظر میرسند این دعوتهای باطله، چجور به نظر میرسند؟ و که انها، این واف نظر حالی است، در حالی که این دعوات دارای علائم حقند. در حال داشتن علامت حق به ذهن و نظر میرسند، به این شکل جلوه می کند. خیلی بخواد لغتی معنا کند. کما هوال حال فی کثیر من دعوات الباطله، دعواتی که به نظر می رسند به واسطه ی تدلیس اهلشون، اینها واجد علائم حقند. سمات جمع سمت معنی علامت. اینجا وقت فسرت شبهتو، تفسیر شده از شبهه به ذالک. یعنی چی؟ یعنی به مثل، به محاکی. در جمله از روایات، کما فی کلام للامام لابنه الحسن علیه السلام. البته اینجا به نظر میاد اونجور که من یختی تتبع کردم راجع به این حدیث، این حدیث قسمتی از خطبه امیرالمؤمنینه. در بهارون انوار هم تعبیر خطبه داره راجع به این قسمت. یادم نیست جایی دیده باشم که این حدیث رو امیرالمومنین خطاب به امام حسن مشتبه فرموده باشند و مثلا جزء وصایای حضرت به امام حسن باشه. نه، به نظر میاد قسمتی از یکی از خطبه های حضرت. کما فی کلام للامام لابن الحسن حیث رویه عنه، اونجایی که روایت شده از امیرالمومنین، انهو قال، فرموده باشند، و انما سمیت شبهت و شبهتن، نامیده شده شبهه به شبهه، شبهه رو شبهه نامیدن، لأن این شبهه تشبه الحق، شباهت به حق داره. فاما اولیاء الله، اما اولیاء خدا، فزیاؤهم، زیا یعنی نور، یعنی روشنایی، اینجا یعنی چراغ، چراغ این اولیای خدا، فیها یعنی در شبهه، الیقین و یقینه، و دلیلهم سمت و تقوا، و دلیل این اولیا سمت یعنی راه هدایت. کلمات امیرالمؤمنین در قالب فارسی خیلی سخت میشه ریخته بشه، به هر حال هنر میخواد، یک ادیب باید کلمات یک ادیب رو ترجمه کنه. ضیاؤهم فیها الیقین، یعنی چراغشون، چراغ راهشون یقین. دلیلهم سمت الهدا، دلیل یعنی برهان. دلیل همون معنای فارسی هم میتونه باشه. دلیل اینها، راهنمای اینها سمت الهداست، یعنی راه هدایت، سمت یعنی راه، اینها برهانشون راه هدایته. همین که طریقی و طریق هدا و هدایت ببینند خود برهانیست که اینها قانع میکنه که این طریق رو بپیمایند. و اما اعداء الله، اما دشمنان خدا، فدعا اوهم، اینجا دعا به نظر میاد به معنای خواسته، به معنای آرزو، به معنای خواهشه. خواسته اینها فیها، فیها برمیگرده به شبهه، در شبهه از زلالو، خواسته اینها زلال، گمراهیه. اینها چه بفهمند چه نفهمند، خواستشون و آرزوشون گمراهیست. نمیخواند اصلا هدایت بشن اعداء الله. و دلیل هم الاما، راهنمای اینها هم کوریست. برهان اینها و دلیل اینها هم بر کارهای زشتشون کوریست. یعنی همین که نمیبینند فکر میکنن نیست. خیلی ها کارهای بد و مرتکب میشند به این جهت که شناختی از این کارهای بد ندارند. همین که حس میکنند نمیشناسند ماهیت کار رو، مجوز ارتکاب این کار رو برای خودشون فراهم میبینند. و این که این نشناختند باید موجب آموختن بشه، تعلم بشه، نه موجب ارتکاب. به نظر میاد اینجا حضرت به این میخوان اشاره کنن که دلیل و برهان اینها در اعمالشون همون کوری و ندیدن واقعیت هاست که باعث شده است بدون اینکه در خود احساس وظیفه کنند نسبت به آموختن، دست به عداوت با خدا بزنند. و علی هذا الاساس یکون مفاد الروایت التحذیر، بر همین اساس میباشد مفاد روایت تحذیر، یعنی برحذر داشتن، یعنی هشدار دادن، تحذیر از انخراط، یعنی قوتور شدن، انخراط یعنی قوتوری افتادن، ورود، تحذیر از ورود در دعوات، دعوتها و اتجاهات، جریانها، گرایشها، که علتی صفت دعوات و اتجاهاته، که تحمل و دعوات و اتجاهاتی که حمل میکنند بعضی از شعارات، شعار معنای علامت، نشانه، همون شعار ما هم میتونه به فارسی باشه، حمل میکنند بعضی از شعارها و نشانه های حق را، لمجرد حسن زن، این لمجرد حواستون باشه متعلق به تحمل نیست، متعلق به انخراطه، ورود پیدا میکنن در این دعوات. چرا؟ علت ورود چیه؟ لمجرد، به جهت صرف حسن زنی که این واردین، این مردم ساده اندیش دارند به وضع ظاهری این دعوات و اتجاهات، به جهت حسن زنی که به وضع ظاهری اینها دارند وارد این جریان ها میشند. ضمیر به وضعها برمیگرده به دعوات و اتجاهات. بدون انخراط میکنند، ورود پیدا میکنند بدون، باز این بدون هم متعلق به انخراطه، بدون تمحیص، یعنی بدون بررسی، بدون پالایش و تدقیق، بدون دقت ورزیدن، فی واقعها، ها به دعوات و اتجاهات برمیگرده، بدون اینکه در واقع این ادعاها و جریانها دقت بکنند، بررسی داشته باشند. بلا ربط الله، هیچ ربطی برای این روایت هین ازن، هین کون مفاده تحذیر من فلان، اگه بخواد حالا بزنید هین ازن رو، یعنی هین کون مفادها تحذیر من الانخراط فلان و فلان، هیچ ربطی برای این روایت به تعیین وظیفه عملی در موارد شک در تکلیف نیست. این دقیقا محل بحث ما، هیچ ارتباطی به محل بحث ما نخواهد داشت با توجه به این توضیحی که مصنف داد. البته فرمایش ایشون مبتنی بر قاعده حق و طاعه بود، و انکار قاعده قبح عقاب بلا بیان، اما خوب کسانی که با این حدیث مواجه شدند و قائل به مراعت بودند به روش دیگری آمدند پاسخ مستدلین به این حدیث رو دادند که انشاءالله در جلسه آینده در مورد اون سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.